بسم الله الرحمن الرحیم. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. ادامه سخن درباره عدل الهی و سرنوشت انسان که چگونه میتوان میان اعتقاد به عدالت خدا و اعتقاد به قضا و قدر درباره سرنوشت انسان جمع کرد. چگونه میتوان گفت از یک سو اون چه برای انسان پیش می آید از خوشی و ناخوشی به تقدیر الهی است، به قضا و قدر خداست، سرنوشت هر انسانی قبلا تعیین شده، و از سوی دیگر می توان گفت که خدا در تقدیر سرنوشت هر انسان، ولو اینکه اون تقدیر خوشایند انسان نیست، ظلم به او نکرده. گفتیم این یک مسئله بسیار مهمی است که تا انسان از اون آگاه نشود، از نگاه اهل بیت عالم به قرآن نیست، قرآن شناس نیست. چون یکی از مسائلی که قرآن برای جامعه اسلامی بلکه برای جامعه بشر تبیین کرده، مسئله قضا و قدر و سرنوشته. و اگر کسی آگاه باشه به مسئله قضا و قدر از نگاه انسان، از نگاه قرآن، نه تنها به این معرفت ناب، به این معرفت ناب قرآنی دست خواهد یافت، بلکه مسئله عدل الهی هم برای او حل می شود. برای توضیح این مطلب گفتیم باید مسئله رو از مفهوم قضا و قدر از نگاه قرآن و حدیث آغاز کنیم. به اینجا رسیدیم که قدر مقدم بر قضاست. ابتدا هر پدیده ای در جهان بخواد تحقق پیدا کند، مشیت الهی لازم است. تا مشیت خدا و اراده حضرت حق و خواست خدا نباشد، هیچ چیزی امکان وجود و تحقق در عالم هستی ندارد. در گام دوم مسئله تقدیر الهی است. وقتی خدا بخواهد چیزی را، پدیده ای را ایجاد کند، مرحله دوم ایجاد هر پدیده تقدیر است. یعنی با چه اندازه ای، با چه خصوصیاتی، با چه ویژگی هایی این پدیده باید تحقق پیدا بکنه، که این تقدیر الهی بر اساس حکمت اوست. و مرحله سوم مرحله قضا است، یعنی دستور و فرمان تحقق پیدا کردن پدیده، که در روایات اسلامی تقدیر رو به هندسه اشیا تعبیر می کردن. در برنامه گذشته اشاره کردم، هوال هندسه من طول و العرض و البقا، اندازه هر چیزی، طول و عرضش و بقاء هر پدیده چگونه باید باشه. باز در حدیث دیگری از امام رضا علیه السلام آمده، هو وضع الحدود من الآجال والارزاق والبقاء والفنا. تقدیر اشیا عبارت است از وضع حدود، یعنی تعیین حدود اجل ها. این موجودی که میخواد، این انسانی که میخواد آفریده بشه، این چقدر عمر میکنه، چقدر این انسان در طول مدت عمرش روزی باید روزی دارد، حالا روزی مادی باشه یا روزی معنوی، این هم با تقدیر الهی است. والبقاء والفنا، چقدر باقی است، چه موقعی فانی است، که همون مسئله بله عجل می شود که در اینجا خداوند همونطور که گفتیم قبل از اینکه هر پدیده ای رو بیافرینه، نخست محدوده وجودی اون رو از هر نظر معین میکنه. از هر جهت این محدوده وجودی هر پدیده چه اندازه ای باید باشه، این مشخص میشه که این عمل تقدیر نامیده میشود. اون محدوده رو میگن قدر، این عمل رو میگویند تقدیر. پس از تقدیر نوبت به قضا میرسد که امام رضا علیه السلام در تفسیر این مقدمه میفرماید القضاء هو الابرام و اقامت العین. این احادیث احادیث کلامی بسیار دقیقی است در تبیین قضا و قدر از نگاه قرآن. قضا یعنی استوارسازی و به عرصه وجود آوردن، ابرام هو الابرام و اقامت العین. ابرام یعنی استوارسازی، اقامت العین یعنی به عرصه وجود آوردن. اینو میگن قضا، که در این مرحله قضا هست که اون چرا خداوند تقدیر کرده چیکار میکنه؟ در خارج تحقق میده. به تعبیر دیگر وجود عینی هر پدیده این میشود استوار نمودن وجود تقدیری آن هست. بنابراین قدر یک مرحله همونطور که اشاره کردم قبل از قضا، هرچند در گفتار ما میگیم قضا و قدر، که حالا در همین عرایضی که بنده خدمت شما عزیزان قرآن پژوه میکنن باز میگیم، نمیگیم قدر و قضا، میگیم قضا و قدر، در صورتی که ترتیبش، ترتیب صحیحش اینه قدر و قضا، اول تقدیر بعد قضا. ولی خب در سهولت چون قدر و قضا یه مقداری ثقیل هست بر لفظ، گفته می شود قضا و قدر. خب حالا این بس یک مطلب شد که مطلب اول در تبیین قضا و قدر از نگاه قرآن مفهوم قضا و قدر هست که توضیح دادیم. قدر اون محدوده وجودی، قضا اون دستور تحقق اون محدوده وجودی به خارج، منتقل شدن او به خارج. مطلب دوم این است که در روایات اسلامی یک باب مفصلی هست از نهی از جستجوی سر قدر، که روایات اسلامی مکرر نهی میکنن و به شدت تحذیر میکنن که مسلمان ها دنبال راز قدر، سر قدر نره. که حالا در برنامه آینده من این روایات رو اجمالاً یه چند نمونه از این روایات رو براتون میخونم و بعد توضیح میدهیم که چرا روایات اسلامی از جستجو کردن، پیجویی برای کشف راز قدر اینجا نهی کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.